هفته بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک شنبه 31 تیر ماه 1403 برابر با 21 ژوئیه 2024 میلادی خوش اومد میگم به شما به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و همراه با شما به بررسی جدیدترین اخبار و مهمترین گزارش‌ها می‌پردازیم. اما پیش از همه به سیاق همیشه همراه میشیم با همکارم رضا جمالی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان. آقای جمالی
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار با اعضای دوره 12 مجلس ایران بر اهمیت شنیده شدن یک صدای واحد از کشور تاکید کرد. علی خامنه ای همزمان بر اهمیت و درستی قانون اقدام راهبردی هسته‌ای را تاکید کرد.
یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام راهبردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود.
این در حالی است که حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی این قانون را بدترین در تاریخ مجلس و باعث بی‌ثمر شدن برجام توصیف کرده بودند. قانون اقدام راهبردی که نزدیک به 4 سال پیش تصویب شد، سازمان انرژی اتمی ایران را موظف به توسعه ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای فراتر از تعهدات ایران در برجام کرد. طراحان این قانون آن را به عنوان واکنشی به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور و ضامن لغو تحریم‌ها عنوان کردند. از سوی دیگر مخالفان این قانون آن را در تضاد کامل با توافق جامعه هسته‌ای موسوم به برجام دانسته و آن را باعث افزایش اختلاف ایران و جامعه بین‌المللی و افزایش فشار بر مردم ایران می‌دانند. در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران هم بدون برنامه‌ریزی قبلی به مجلس رفت. آقای پزشکیان با حضور در جلسه علنی تأکید کرد که قرار نبوده در مجلس صحبت کند و هدف از حضورش را صرفاً سلام و تشکر عنوان کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم با کنایه حضور رئیس جمهور منتخب را مغایر با پروتکل اما در راستای به گفته او رفتارهای انقلابی توصیف کرد. در همین حال مهدی کوچکزاده نماینده اصولگرا در مجلس به تندی از حضور محمد جواد ظریف در تیم کارشناسی رئیس جمهور منتخب انتقاد کرد و او را سمبل نفاق و اختلاف در کشور نامید. یک روز پس از حمله هوایی اسرائیل به بندر هدیده یمن، محمد عبدالسلام در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره تأکید کرد که این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی هیچ خط قرمزی ندارد و خود را ملزم به رعایت هیچ یک از قواعد جنگ‌های کلاسیک نمی‌داند. سخنگوی شبه نظامیان حوثی تأکید کرد که همه مؤسسات حساس اسرائیل در سطوح مختلف به عنوان اهداف این حملات در نظر گرفته می‌شوند. در حمله شنبه اسرائیل به بندر هدیده که به تلافی حمله پهپادی روسیه به تل‌آویو انجام شد، دست کم 6 تن کشته و نزدیک به 90 نفر دیگر هم زخمی شدند. در این حمله چندین انبار سوخ و یک نیروگاه برق حوثی‌ها هدف قرار گرفت. همچنین در دیدار فرمانده ستاد مرکزی نیروهای ایالات متحده از مصر و ملاقات او با مقامات ارشد نظامی قاهره، نگرانی‌های امنیتی مرتبط با جنگ غزه و دریای سرخ مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بیانیه سنتکام، مایکل اریک کوریلا هفته گذشته در سفری 2 روزه به مصر با عبدالمجید صقر وزیر جدید دفاع و احمد فتحی رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح مصر دیدار و گفتگو کرد. این بیانیه افزوده که مایکل اریک کوریلا بر تعهد سنتکام به همکاری نزدیک با مصر برای رسیدگی به چالش‌های منطقه‌ای و تقویت امنیت بر اساس مناسبات قوی آمریکا و مصر تاکید کرده است. و خبر آخر این که روز یکشنبه در درگیری نیروهای اسرائیلی با شبه نظامیان فلسطینی در رفح در جنوب غزه ادامه پیدا کرد و نیروهای اسرائیلی همزمان نواحی را در منطقه مرکزی غزه هدف قرار دادند. در رفح هم شبه نظامیان جهاد اسلامی و گروه افراطی حماس با استفاده از موشک به نیروهای اسرائیلی حمله کردند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. اما همینجا یادآوری کنم که میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید و خبرهای جدیدی رو اونجا هم مطالعه کنید. مثلا خبری که در بخش تازه ها منتشر شده این هستش که به ازای هر 5 ازدواج در ایران 2 طلاق ثبت می شود. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. اولین سخنرانی علی خامنه‌ای پس از انتخابات ریاست جمهوری، توصیه رهبر جمهوری اسلامی بر همراهی مجلس با دولت. جزئیات بیشتر را در این مورد خواهیم شنید. حمیده زرآبادی میگوید فیلترینگ سالانه 5000 میلیارد تومان گردش مالی دارد. میپرسیم آیا دولت جدید برنامه‌ای در این زمینه خواهد داد؟ و پانتا بهرام از ممنوعیت فعالیتش در ایران خبر داد. به جزئیات این موضوع هم خواهیم پرداخت. تا ساعت 7:30 دقیقه همراه ما بمانید تا بیش از اینها بشنوید. یک شنبه صبح تلاقی نمایندگان مجلس، رئیس جمهور منتخب و رهبر جمهوری اسلامی با یکدیگر بود. مجلس شورای اسلامی بعد از 3 هفته تعطیلی کار خود را آغاز کرد و مسعود پزشکیان هم سرزده وارد صحنه علنی شد و از آنجا نمایندگان و رئیس جمهور منتخب به دیدار آیت الله خامنه ای رفتند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار از مجلس خواست نباید منشأ تشنج در افکار عمومی باشد و به رئیس مجلس منتخب و به رئیس جمهور منتخب و نمایندگان توصیه کرد وزرای پیشنهادی نباید سابقه سوء داشته باشند و به آنهایی که به نظرشان افق آینده تاریک است و نمی‌شود کاری کرد نمی‌توان مسئولیت کلیدی داد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
رئیس و نمایندگان مجلس 12 قبل از ظهر یکشنبه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. در این دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب در کنار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و دیگر نمایندگان در صف نخست نشسته بود. مسعود پزشکیان نمایندگی دوره 12 مجلس است و هنوز رسما کار خود را به عنوان رئیس جمهور 14 آغاز نکرده. آیت الله خامنه ای درباره همین حضور مسعود پزشکیان در کنار نمایندگان مجلس گفت:
حالا خوشبختانه آقای رئیس جمهورم به خاطر عنوان نمایندگی که من نمیدونم الله از قانونیشون نماینده هستن یا نیستن بلاخره حضور دارن ایشون. هم
صبح امروز مسعود پزشکیان به طور غیر منتظره‌ای وارد صحنه علنی مجلس شورای اسلامی هم شده بود، تا جایی که محمد باقر قالیباف از این حرکت رئیس جمهور منتخب تعجب کرد که بدون پروتکل و تشریفات وارد مجلس شده است.
ما هم اینجا از حضور ایشون متوجه شدیم. بنده هم عرض خیر مقدم دارم به برادر عزیز و گرانقدرمون جناب آقای دکتر پزشکیان که هم از دوستان و هم از همکاران ما در مجلس بودند و امروز هم توفیق داریم که در خدمتشون هستیم. عرض خیر مقدم دارم. البته با روحیات خوب آقای پزشکیان یه مقدار تعارفات در واقع پروتکلی رم به قول معروف و تشریفاتی رم ایشون داره بنای جدیدی میذاره که خوبم هست، یعنی با رفتارهای انقلابی هم سازگار هست.
اما در مجلس شورای اسلامی مهدی کوچکزاده نماینده تندرو و از حامیان سعید جلیلی از فرصت استفاده کرد و اینگونه با محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبردی رئیس جمهور منتخب مسعود پزشکیان را مورد انتقاد قرار داد.
آقای رئیس جمهور منتخب، شما دعوت به وحدت میکنید و اون رو لازمه تحقق همه پیشرفت‌ها و خوشبختی‌ها برای ملت ایران میدانید. نمیشود با سمبل اختلاف و سمبل نفاق در کشور یعنی محمد جواد ظریف این مملکت را به وحدت رساند. و محمد جواد ظریف هم برداره در کارگروهاش آدم‌هایی رو که اصل روحانیت را نفی میکنند، آدم‌هایی رو که اصل جمهوری اسلامی را نفی میکنند قرار بده تا برای تویی که میخواهی وحدت رو در کشور برقرار کنی وزیر به مجلس معرفی کنه. من امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
با این وجود بعد از جلسه علنی مجلس و دیدار نمایندگان با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای گفت مجلس نباید منشأ تشنج در افکار عمومی باشد.
سیانمایی کردن، منفی بافی کردن که گاهی اوقات در بعضی از مجالس دیده شد از ناحیه بعضی از نمایندگان، نه فقط در مجلس، حضور نمایندگان در مجامع عمومی شما خیلیتون در مجامع عمومی در نماز جمعه ها پیش از خطبه ها حضور پیدا میکنید در شهرهای مختلف یا در فضای مجازی که امروز حاکم بر خیلی از فعالیت های همه است، حضور شما در اینها باید آرامش بخش بود.
روز جمعه هم بعد از نماز جمعه تهران گروهی که برخی از آنان به عنوان ارعابیون و یا ولایت مداران یاد می شود علیه محمد جواد ظریف شعارهای تند و توهین آمیز دادند.
ظریف گورتو گم کن، ظریف گورتو گم کن.
این شعارها بعد از آن شدت گرفت که محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر وزرای پیشنهادی پزشکان از مذاهب و ادیان رسمی باشند امتیاز بیشتری از اکثریت مذهبی کشور دارند.
اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشین امتیاز میگیرین، در صورتی که اگر از مذهب رسمی یعنی مسلمان شیعه باشین اینجا امتیازی نمیگیرین. برای اینکه ما میخوایم یک امتیازی بدیم که بتوانیم از سایر اقوام و گروه هایی که تا حالا حضور کمتری داشتن و زنان و جوانان استفاده بکنیم.
با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس ملاک‌های خود برای وزرای پیشنهادی به مجلس را اعلام کرد که به نظر می‌رسد تقریبا همان ملاک‌هایی باشد که مسعود پزشکیان اعلام کرده است.
هم شما هم رئیس جمهور منتخب محترم مسئولیت‌های سنگینی دارید. کی می‌خواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت‌های سازندگی، میدان تولید، کی می‌خواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخص‌های مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت‌های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار باید رعایت بشه. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیار. نگرش ملی داشته باشن، یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و اینا نشن. اینا رو با تحقیق، البته کارآمدی رو غالبا بعد از اشتغال به کار میشه فهمید، اما با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق، با شنیدن حرفها میشه کارآمدی رو هم تشخیص داد.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس با اشاره به این که باید از دولت و مجلس یک حرف و صدا شنیده شود تأکید کرد موفقیت رئیس جمهور و دولت جدید موفقیت همه ماست. با این وجود او از قانون اقدام راهبردی مجلس گذشته تمجید کرد، قانونی که تیم سیاست خارجی مسعود پزشکیان آن را یکی از موانع رفع تحریم ها می داند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را شنیدید. مهدی اخوان بهابادی مدیر عامل شرکت همراه اول گفته دو سوم مشترکان این اپراتور از فیلتر شکن استفاده می کنند. همزمان حمیده زرآبادی سخنگوی ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان و فعال حوزه ارتباطات و فناوری گفته با در نظر گرفتن تعداد کاربران اینترنت کشور گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلتر شکن سالانه بالغ بر 5000 میلیارد تومان برآورد می شود. اما یا این اظهار نظر سخنگوی ستاد انتخاباتی پزشکیان به معنای تلاش برای ایجاد تغییراتی در ساختار اینترنت کشور خواهد بود؟ در گفتگو با امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت این پرسش را با او در میان گذاشتم.
من بعید میدونم نشانه تغییر خاصی باشه، به خاطر اینکه اولا این صحبت از قبل بود، ولی اگر به همین چند هفته گذشته نگاه بکنیم، از زمان شروع شد که آقای پزشکیان با وزیر ارتباطات دیدار کرد و در اونجا وزیر ارتباطات با یک بیمسئولیتی خاصی مردمی که از فیلتر شکن استفاده میکنن رو مقصر اختلال در شبکه دونست. بنابراین به نظر میادش که به نوعی در حال فرار از زیر بار مسئولیت هستند و بار مسئولیت رو به دوش مردم میخوان بندازن که از سانسور دارن سعی میکنن فرار بکنن.
آقای رشیدی مدیر عامل همراه اول گفته تنها برنده این فیلترینگ فیلتر شکن فروش ها هستند. آیا مشخص هستش که عمده ترین شبکه فروشنده فیلتر شکن در ایران از کجا حمایت میشه و به سود این فیلترینگ به جیب چه کسی میریزه؟
ببینید شما قاعدتا در سیستمی مثل ساختار جمهوری اسلامی ایران در امروز که داریم روش صحبت میکنیم نمیتونین از سیستم بانکی و هزاران چیز دیگه استفاده بکنین بدون اینکه در واقع یک گروه های خاصی از شما حمایت نکنن. از طرف دیگه اینم باید یادون باشه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که اون پروژه VPN قانونی خودش رو و اینترنت طبقاتی رو جلو ببره و فکر میکنم با باید این رو تو همون چارچوب هم تحلیل بکنیم، یعنی اینکه ممکنه که برنامه این باشه که به زودی بخوان اون اینترنت طبقاتی رو راه اندازی کنن، کما اینکه دیدیم نمونه هایی در جاهای مختلف مثل پارک فناوری در حال اجراست و از این طریق سعی کنن مردم رو بکشن به جای اینکه از این فیلتر شکن استفاده کنن سوق بدن به سمت فیلتر شکنایی که حکومت فراهم میکنه.
و باز هم در این میان سود به جوی به حکومت خواهد ریخت، درسته؟
نه تنها سود مالی به جیب حکومت خواهد ریخت، بلکه حکومت رو قادر خواهد کرد که نحوه استفاده مردم از فیلتر شکنها و جاهایی که میرن رو با قدرت و در واقع جزئیات بیشتری مانیتور بکنه، جاسوسی بیشتر و راحت تری بتونه روی مردم اعمال بکنه.
اما به نظر میرسه که در حال حاضر دو دسته فیلتر شکن در ایران استفاده میشن، یک دسته فیلتر شکنهای داخلی هستن و یک دسته فیلتر شکنهای خارجی. با این طرح جدیدی که شما دارید در مورد اون صحبت میکنید، آیا همچنان فیلتر شکنهای خارجی میتونن فعال باشن؟
100% میتونن فعال باشن، منتها در واقع برنامه این هستش که مردم رو تشویق بکنن، همونطور که برای مثلا استفاده از پیام رسانهای داخلی، امروز هم وزیر ارتباطات صحبت کرده و گفته بودش که میزان استفاده از این پیام رسانها بیشتر شده، همونطور که در واقع سعی کردن با اختلال در شبکه با قطعی اینترنت مردم رو سوق بدن، با فیلترینگ سوق بدن به سمت و یه جایی حتی اجبار مثلا ثبت نام در دانشگاه یا انجام کارهای دولتی چیزهای این شکلی سوق بدن به سمت استفاده از پیام رسانهای داخلی، اینجا هم سعی میکنن مردم رو سوق بدن به سمت استفاده از اون فیلتر شکن ها. اینکه چقدر موفق بشن یا نه واقعا توش بحث وجود داره، اما ایده کلیشون این هستش که مردم رو تشویق بکنن برای خلاص شدن از دست در واقع این اختلال ها از این فیلتر شکن های داخلی در آینده استفاده بکنن.
پس به این ترتیب در واقع این صحبت هایی که مثلا خانم زرآبادی مطرح کردن و مسائلی که اونجا مطرح شده اصلا به این معنا نیستش که قرار هستش که فیلتر شکن ها از بین برن و مردم به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن.
با امروز ما کوچکترین نشانه ای از چنین چیزی ندیدیم، کما اینکه در صورتی که چنین اتفاق بخواد بیفته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که زیر نظر دادستانی فعالیت میکنه باید اقدام کنه و از طرف دیگه شورای عالی فضای مجازی که میدونیم تو هیچ کدومش در واقع دولت حرف آخر رو نمیزنه. بنابراین ما تا امروز و این لحظه که من و شما با هم صحبت میکنیم کوچکترین نشانه ای از تغییر اساسی در سیستم فیلترینگ یا چیزهای از این دست مشاهده نمی‌کنیم.
با امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت گفتگو می‌کردم. پانتا بهرام بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون با انتشار پستی در حساب کاربری خود در اینستاگرام از ممنوع فعالیت شدن خود خبر داد. خانم بهرام از جمله هنرمندانی بود که در اوج اعتراضات زن زندگی آزادی در مخالفت با حجاب اجباری تصاویری بدون حجاب از خود منتشر کرد و درباره آن سخن گفت. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
سلام پانتا جان، متاسفانه زورمون نرسید، انشالله به زودی برگزار میکنیم. تنها همین دو جمله در گیومه سرآغاز پست تازه پانتا بهرام است، بازیگر سینمای ایران که با هشتگ ممنوع کار و ممنوع فعالیت اعلام کرد دیگر حتی اجازه تدریس را هم ندارد. پانتا بهرام در صفحه اینستاگرام خود نوشته چرا؟ من که کارمندشون نیستم. بر اساس کدام قانون حراست وزارت ارشاد میتونه کسی رو ممنوع کار یا ممنوع فعالیت کند؟ پانتا بهرام که جزء اولین بازیگرانی بود که در بهمن 1401 با انتشار یک ویدیو در صفحه رسمی اینستاگرامش بدون روسری آشکارا از پوشش اختیاری خود و دیگر همکارانش حمایت کرد و خود خواست از سینما کنار کشید.
این که من فقط یه چیزی روی سرم بذارم، حالا اگه هر قسمتی از ما معلوم بود اشکال نداره، این مشخصا به این معناست که شما هم برای حجاب واقعی که از قلب میاد احترام قائل نیستید. و با اجبار تبدیلش کردید به یک امر آزاردهنده و یک ترومای جمعی.
حمایت هایی که نهایتاً علاوه بر ممنول کاری در سینما به علت کشف حجاب در ملأ عام باعث شد پرونده قضایی هم برایش تشکیل شود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی هم رسماً اعلام کرد که بازیگران زنی که حجاب اختیاری انتخاب کردند دیگر اجازه فعالیت در سینما را نخواهند داشت.
من از شاید هست در همین جا چندین بار اعلام کردم که به هر حال کسانی که قانون رو رعایت نمی کنن امکان فعالیت براشون فراهم نیست.
بانتها بهرام از جمله اولین کسانی بود که به سخنان وزیر ارشاد واکنش نشان داد و در یک پست اینستاگرامی نوشت: الهه و نیلوفر و توماج و فاطمه در زندان و دختران و پسران قشنگی که چشم دادند یا جان دادند، ممنول کاری حتی آخرین دغدغه من هم نیست. تمام. کتایون ریاهی اولین بازیگری که در حمایت از اعتراضات مردمی بدون حجاب در انظار عمومی قرار گرفت نیز نوشت: شرافتم اجازه کار در سینمای امروز را نمی‌دهد. شما کی باشید؟ ترانه علی دوستی دیگر بازیگر سرشناس سینمای ایران هم نوشت: دلیل پشت کردن ما به سینمای شما این است که از آن روسری زوری که در فیلم‌هایتان در حمام و اتاق خواب هم سر ما گذاشتید هنوز داره خون میچکه. من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت برای فیلم‌های شما دیگر به سر نمی‌کنم. کانون کارگردانان سینمای ایران و شورای عالی تهیه کنندگان سینما نیز در واکنش به ممنول کاری زنان بازیگر در بیانیه این مشترک اعلام کردند که ممنول کاری زنان سینمای ایران خلاف قانون اساسی است و علیه وزارت ارشاد اقدام به پیگیری قضایی می کنند و در کنار همکاران زن خود می ایستند. وزارت ارشاد هم چندین بار تنها برای عادی سازی شرایط اعلام کرد بازیگرانی که تغییر رویه دهند می توانند دوباره در سینما حضور پیدا کنند. صحبت هایی که هیچ کدام از بازیگرانی که در همبستگی با اعتراضات مردمی حجاب اجباری را کنار گذاشته به آن اعتنایی نکردند و خودخواسته در حاشیه و خارج از فعالیت های سینمایی قرار گرفتند. وزارت ارشاد در مقابل نه تنها به ممنول کاری این افراد در سینما ایران بسنده نکرد، بلکه برای آنها پرونده قضایی تشکیل داد و کمترین فعالیت های آنها را حتی خارج از حوزه سینما با محدودیت روبرو کرد، روندی که همچنان هم ادامه دارد.
گزارش همکارم کیانوش فرید را شنیدید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
رسانه‌های بنگلادش گزارش دادند که دادگاه عالی این کشور اکثر سهمیه‌های مشاغل دولتی را که در هفته‌های اخیر منجر به اعتراضات مرگبار شده لغو کرده است. در پی انتشار این تصمیم، یک سخنگوی دانشجویان معترض به خبرگزاری فرانسه گفته است تا زمان برآورده شدن همه خواسته‌هایشان اعتراضات ادامه خواهد داشت. بشنویم از مصطفی خلجی.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی بنگلادش، دادگاه عالی به دولت این کشور دستور داده تا سهمیه‌های مشاغل دولتی مربوط به خانواده‌های رزمندگان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان را از 30% به 5% کاهش دهد. در این گزارش‌ها آمده که 2% از فرصت‌های شغلی دولتی همچنان برای افرادی از گروه‌های به اصطلاح عقب مانده و معلول اختصاص دارد. بنابراین بر اساس تصمیم دادگاه عالی بنگلادش، 93% از مشاغل دولتی برای افراد عادی خواهد بود که بر اساس توانایی و شایستگی و بدون سهمیه باید مشاغل دولتی را به دست آورند. دولت شیخ حسینه در سال 2018 نظام سهمیه بندی مشاغل دولتی را لغو کرده بود، اما دستگاه قضایی بنگلادش ماه گذشته این نظام را دوباره بازگرداند و موجب اعتراض‌های ضد دولتی شد. بر اساس آمارهای رسمی تا کنون دست کم 114 نفر در جریان این اعتراضات جان باختند و خانواده‌های قربانیان هیچ چشم‌اندازی در مورد پاسخگو کردن عوامل کشتار معترضان مقابل خود نمی‌بینند. روز شنبه شهیدا یکی از بستگان یک معترض کشته شده به خبرگزاری فرانسه گفت:
برادرزاده من خیلی بیگناه بود. او چیز زیادی نمی‌دونست. او چنین بچه‌ای بود. اونها رو با وجود بیگناهی کشتن. من عدالت میخوام. چرا برادرزادم رو کشتن؟ او هیچ کاری نکرده بود. فقط یه دانشجو بود.
دلیل اصلی خشم دانشجویان از بازگشت نظام سهمیه بندی مشاغل دولتی کمبود فرصت شغلی در بنگلادش برای فارغ التحصیلان است. دانشجویان معترض میگویند که دولت شیخ حسینه در این شرایط قصد دارد که مناصب دولتی را به هواداران خود واگذار کند. پاپی شیخ یک دانشجوی 25 ساله.
اکنه آباید شارکر.
این حکومت نامشروع دنبال کشتن دانشجوهاست. همینجوری به سمتشون تیراندازی میکنن و مثل گنجشک میکشنشون. هر 7-8 ثانیه یه مجروح میاد که همشون هم دانشجو هستن.
در روزهای اخیر تعلیق موقت اجرای این سهمیه ها از سوی یک دادگاه موجب فروکش کردن اعتراضات نشده بود. اعتراضات اخیر فراتر از اعتراض به یک قانون خاص رفته و قدرت شخص نخست وزیر را که از 15 سال پیش تا کنون بر سر کار است هدف گرفته است. بر اساس گزارش ها در داکا معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. حسیب الشیخ 24 ساله روز شنبه در محل تظاهراتی که در پایتخت با وجود مقررات منع آمد و شد سازماندهی شده بود، به خبرگزاری فرانسه گفت این اعتراضات دیگر درباره حقوق دانشجویان نیست و خواسته معترضان فقط به یک چیز مربوط می شود و آن استعفای دولت است. دولت خانم حسینه توسط مدافعان حقوق بشر متهم هم به سوء استفاده از نهادهای دولتی و همچنین حذف مخالفان است. محدودیت‌های گسترده‌ای که دولت او در روزهای اخیر وضع کرده، از جمله منع آمد و شد، قطعی اینترنت، قطعی ارسال پیامک‌ها، زندگی عادی در این کشور 170 میلیون نفری را مختل کرده است.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. اما پژوهشگران در تگزاس نوعی از خاک را مهندسی کردند که قادر است آبیاری و کوددهی کنترل شده ای را برای گیاهان فراهم آورد و به طرز قابل توجهی رشد محصولات را افزایش و مصرف آب را کاهش می‌دهد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم اردشیر طیبی.
پژوهشگران در دانشگاه آستین تگزاس خاک هوشمندی را توسعه دادند که قادر است نیازهای آبیاری و تغذیه گیاهان را بهینه‌سازی کند. این خاک به این دلیل به عنوان خاک هوشمند معرفی شده که قادر است با هیدروژل‌های ویژه‌ای که در آن است، بخار آب را از هوا در طول شب جذب کند و آن را در طول روز برای آبیاری ریشه‌های گیاهان به صورت کنترل شده‌ای آزاد کند. همچنین این خاک قادر به کنترل کود لازم برای تأمین مواد مغذی گیاهان نیز هست. بر اساس یافته‌های اخیر دانشگاه آستین، این خاک هوشمند می‌تواند رشد محصولات را تا 138% افزایش دهد و مصرف آب را نیز تا 40% کاهش دهد. جونگ جون پارک، دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دپارتمان مهندسی مکانیک در دانشگاه آستین که رهبری این پژوهش را بر عهده داشته، گفت این فناوری تازه میتواند با کاهش نیاز به آبیاری و کوددهی مکرر بار را از دوش کشاورزان بردارد. همچنین این خاک هوشمند در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی از مناطق خشک تا مناطق معتدل قابلیت استفاده دارد. تخمین زده شده که حدود 70% از مصرف آب شیرین در جهان به کشاورزی اختصاص دارد و در مناطقی که آب کمتر است، کشت محصولات و تأمین غذای جمعیت با دشواری‌های فراوانی مواجه است. علاوه بر این، روش‌های سنتی کشاورزی به ویژه آبیاری و کوددهی با چالش‌های قابل توجهی از جمله استفاده ناکارآمد از آب و تخریب زمین‌های کشاورزی مواجه هستند. ایران نیز با توجه به اقلیمی گرم و خشک و رشد سریع جمعیت با کمبود منابع آبی مواجه است. تخمین زده می‌شود که بین 70-90% منابع آبی در ایران در صنایع کشاورزی استفاده می‌شود و بخش زیادی از آن به دلیل استفاده نادرست از منابع آبی هدر می رود. مؤسسه منابع جهان سال گذشته تخمین زده بود که 5 کشور ایران، هند، مکزیک، انگلستان و آفریقای جنوبی با شدیدترین تنش آبی در جهان مواجه هستند. گوی هوایو، استاد علم مواد در دانشگاه آستین و نویسنده این مطالعه، می گوید این سبک نوین هیدروژل ها امکان جذب کارآمد آب و مواد مغذی را فراهم می آورند و به کشاورزان کمک می‌کنند تا با محدودیت‌های زیست محیطی بهتر کنار بیایند. این تیم تحقیقاتی اعلام کرده که قصد دارد در آینده با ادغام انواع کودها و آزمایش‌های میدانی طولانی‌تر، اثر بخشی این خاک هوشمند را در شرایط واقعی به چالش بکشند.
تا زمانی که شما به گزارش همکارم اردشیر طیبی گوش می‌دادید، سری زدم به وبسایت رادیو فردا و اونجا با مطالعه جدیدی روبرو شدم که بر اساس اون گرد و غبار فزاینده در اصفهان حاوی فلزات سنگین سرطان‌زاست. این مطالعات نشون داده که گرد و غبار در کلان شهر اصفهان حاوی مقادیر بالایی از عناصر سنگین مانند کادمیوم و سرب است که خطر ابتلا به انواع سرطان و بیماری‌های غیر سرطانی رو افزایش میده. اگر ساکن اصفهان هستید و یا هر کدوم از شهرهایی که آلودگی هوای اون بالاست، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا.